صوتی کشتن مرغ مقلد رو بشنوند.
اداره کل هنرهای نمایشی رادیو با همکاری ایران صدا تقدیم می کند.
کشتن مرغ مقلد،
نویسنده هارپر لی، اقتباس شنیداری
سمیه کشوری، تهیه کننده
یلدا احتشامی،
راویان
مینو جبارزاده،
نازنین مهیمنی،
مجید حمزه.
صدا بردار
سینا احمدی بود.
قسمت 13.
روزهای پاییز می گذشت. سر و صدای حادثه ی مرگ تام خابیده بود، ولی میکومب از حوادث کوچیک خالی نبود. اولین حادثه مربوط به آقای یوئل بود. آقای یوئل ظرف چند روز شغلی رو که به دست آورده بود برای بار هزارم از دست داد. تا جایی که می دونستم آقای یوئل تنها کسی بود که به علت تنبلی از طرف سازمان کاریابی اخراج شده بود. مردم به بیکاری آقای یوئل اهمیت ندادن. بعد از حادثه تام رابینسون، آقای یوئل مثل قبل یک شهروند بدبخت و معمولی شد. آقای یوئل هر هفته به انجمن خیریه می رفت تا حواله اعانه هفتگیش رو بدون تشکر و باقر و لند و ناسزا دریافت کنه. البته زن فضول همسایه به گوشمون رسوند که آقای یوئل اتیکوس رو مسئول از دست دادن کارش می دونه. ما نمی دونستیم چجوری به زن همسایمون بگیم که خبرایی مثل این اصلا هیچ اهمیتی برامون نداره. حادثه دوم دزدی از خونه قاضی بود. روز یک شنبه بود و قاضی نتونسته بود با زنش بره کلیسا. وقتی دزده میبینه کسی خونه است، دمشو میذاره رو کولشو میره. حادثه بعدی هم مربوط به همسر تام رابینسون بود. کارفرمای تام توی خونهش به همسر تام رابینسون کار داده بود. کارفرمای تام وضعی رو که برای خانواده تام پیش اومده بود ظالمانه میدونست. کالپونیا میگفت خیلی به همسر تام سخت میگذره، چون هر روز برای اینکه از کنار خونه یوئلا نگذره مجبور راهشو دور کنه. او یه بار اولی که خواسته از راه همیشگی بره، آقای یوئل مزاحمش شده. یه بار کارفرما از همسر تام میپرسه که چرا هر روز دیر میکنه و همسر تام هم مجبور میشه همه چیو تعریف کنه. کارفرماش موقع برگشت همسر تام رو همراهی میکنه. به خونه یوئل ها که میرسن فریاد میکشه و تهدید میکنه که اگه مزاحم کلفتش بشه هر چی دیده از چشم خودش دیده. روز بعد همسر تام با ترس از کنار خونه یوئل ها رد میشه. یکم که میگذره میبینه آقای یوئل تعقیبش میکنه. تمام مسیر از پشت سر صدای آقای یوئل رو میشنیده که زیر لب ناسزا میگفته. همسر تام که خیلی ترسیده بوده به مغازه کارفرماش تلفن میکنه. آقای یوئل به دیوار خونه تکیه داده بوده که کارفرما خودشو میرسونه و دوباره یوئل رو تهدید میکنه. ولی این بار تهدید میکنه که ازش شکایت میکنه و گویا اینجوری میشه که دیگه یوئل دست از سر زن تام بر میداره. از اتیکوس پرسیدم چرا یوئل این کارا رو میکنه؟ خب میدونم که اینجور آدم ها تو انتقاب گرفتن لج بازن، ولی آخه محکمه که به نفع خودش رای داده دیگه چشه؟
اتیکوس جواب داد
برای این که میدونه دیگه خیلی کمی به دروغایی که دختری سرهم کرده باور دارن. خواب قهرمان شدن دیده بود، ولی تنها چیزی که عاید شدیم بود ما این سیاه رو محکوم میکنیم، ولی تو هم برگرد به زباله دونیت.
چرا میخواد از خونه قاضی دزدی کنه؟
ما مطمئن نیستیم که کار یوئل بوده یا نه، ولی بعید نیست کار خودش باشه. تمام مدتی که من ثابت میکردم آقای یوئل دروغ میگه، قاضی نگاهش میکرد جوری که انگار به یه حیوان سه‌چشم نگاه میکنه.
مدرسه جشن بزرگ ترتیب داد. توی جشن نمایش اجرا میشد که نقشی هم به من دادن، نقش ژامبون. اسم نمایش استان میکوم بود. باید لباس ژامبونی میپوشیدم. خانم معلممون میخواست با تغییر لباس بچه‌ها محصولات کشاورزی استان رو نشون بده. تو تمرین فهمیدم وظیفه من فقط اینه که وقتی خانم معلم معرفی میکنه از در سمت چپ بیام روی صحنه. آخر کارم همگی میخوندیم که سرزمین میکوم، سرزمین میکوم، جاودانه به تو وفاداری. بعدم خانم معلم پرچم کشور رو روی صحنه به اهتزاز در می آورد. تدارک لباس مشکل نبود. خانم خیاط محل ورقه توری سیمی برداشت و شکل ژامبون لوله کرد. بعد پارچه قهوه‌ای روش کشید و روی پارچه رو مثل ژامبون نقاشی کرد. لباس تا روی زانوها پایین می اومد. خیاط محل فراموش نکرده بود که جلوی چشمم دوتا سوراخ روی لباس تبیه کنه تا بتونم جلومو ببینم. لباس خوبی بود. چم می گفت شبیه ژامبونی شدم که پادر بود. البته عیبایی هم داشت. مثلا اینکه گرم و تنگ بود و اگه دماغم می خارید هیچ کاری از دستم بر نمی اومد. چون نمی شد دستمو بیارم بالا. روز جشن رسید. من که فکر میکردم اعضای خانواده برای تماشا میان خیلی سرخورده شدم. اتیکوس که تازه از سفر برگشته بود گفت خسته است. عمم تمام بعد از ظهر رو به تزیین سالن مدرسه پرداخته بود و میخواست بخوابه. من لباس ژامبونم رو پوشیدم و با جم رو افتادیم به طرف مدرسه. لباسم سنگین نبود ولی خب جای دستگیری نداشت. شب بود و توی آسمون ماه دیده نمی شد. از کنار خونه ردلی گذشتیم. مرغ مقلدی تنها و غافل از اینکه روی درخت خونه ردلی نشسته با خیال راحت آوازهایی که توی چنته داشت رو می خوند. جم گفت
اسکات بالا رو نگاه نکن وگرنه زمین می خوری. فکر نمی کردم اینقدر تاریک باشه وگرنه چرا قوه می آوردم.
یهو یه نفر جلومون پرید. بعدش صدای قهقهه پسر فضول همسایه رو شنیدیم. چرا قوه به دست جلومون ظاهر شد. میخواست ما رو زهره ترک کنه که موفقم شده بود. بالاخره رسیدیم مدرسه. آب نبات میخوردیم که معلممون گفت نمایش الان شروع میشه. رفتم پشت صحنه. صدای جمعیت رو از دور میشنیدم. سرود ملی نواخته شد. صدای بلند شدن جمعیت رو شنیدیم. بعد خانم معلم پشت تریبون رفت و اسم نمایشمون رو با صدای بلند اعلام کرد. بلافاصله صدای دوهل به گوش رسید. خانم معلم شروع کرد قصه رو تعریف کردن. هنوز نوبتم نشده بود. تو این فاصله کشف کردم که اگه پامو از زانو خم کنم میتونم زیر لباس جمعشون کنم و یکم بشینم. همچنان که به صدای یک نواخت خانم معلم و ضربه های دوهل گوش میدادم خوابم برد. وقتی نوبتم شد خانم معلم اول آروم و بعد با صدای بلند صدام زد. نمیدونم صدای فریادش رو توی خواب شنیدم یا صدای دسته موزیک بیدارم کرد. به هر حال موقعی که خانم معلم پرچم کشور رو به اهتزاز در آورد من اومدم روی سن. دیدم که بچه ها در حال بیرون رفتنن و منم به همون سرعتی که اومده بودم دنبال بچه ها از در دیگه خارج شدم. بعدها برام تعریف کردن که آقای قاضی از سالن خارج شده و پشت تالار از خنده روده بر شده. کف زدن ها نشون میداد که خانم معلم موفقیت درخشانی به دست آورده. با این همه پشت صحنه به هم گفت که نمایشش رو خراب کردم. اوقاتم تلخ شده بود ولی وقتی جم سراغم اومد تا منو ببره خونه دلگرم شدم. جم پرسید
میخوای لباساتو در بیاری؟
با اینکه حالم از لباسم به هم میخورد گفتم
ولش کن بذار همینجوری باشه، میخوام خجالتمو زیرش قایم کنم.
سرمو گرفتم بالا تا نفسی تازه کنم. به زحمت جلوی پامونو میدیدم. وسط راه یادم اومد که کفشامو تو مدرسه جا گذاشتم. جم گفت فردا کفشامو میگیره. اون قسمتی از لباسم رو گرفت تا من زمین نخورم. جم خیلی ساکت بود. صداش زدم اما گفت
چی شده؟
اسکات ساکت شو.
آروم گفتم میگی چی شده یا نه؟
جم در گوشم گفت
فکر کنم صدایی شنیدم، یه دوازا.
وایستادیم. شب آرومی بود. صدای آهسته نفس جم رو میشنیدم. گاهی نسیم ملایمی میوزید و پاهای برهنم رو خشک میکرد. آروم گفتم
صدای سگیه.
جم آرومتر جواب داد
اینو نمیگم اسکات، وقتی رو میریم یه صدایی میشنوم ولی همی که وامیستین دیگه نمیشنوم.
میگم شاید خشخشی لباس منه. آره نکنه خیالاتی شدی.
اون حرفمو برای اطمینان خاطر خودم زدم، چون چیزی که جم میگفت واقعیت داشت. جم گفت
فکر کنم پسر فضول همسایه است، این دفعه دیگه نمیتونه ما رو بترسونه. یواش برو که فکر نکنه ترسیدیم.
قدممون رو کوتاه و آهسته کردیم. اونقدر هوا تاریک بود که بعید میدونستم پسرک بخواد دوباره ما رو بترسونه. جم با صدای لرزون گفت
فکر کنم نه، از دیگه درخت بلوطیم، خیلی نمونده که به جاده برسیم، بعدش دیگه نور چراغ خیابون رو میتونیم ببینیم.
ناگهان انگشتای جم روی سرم فشار آورد. وایستادیم و گوش دادیم. این دفعه پاهایی که روی زمین کشیده میشد ولی با ما توقف نمی کرد. صدای خشخش شلوار آهسته و متوالی صدای خشخش شلوارش رو میشنیدیم. صدای قدمش شباهتی به قدمای پسرک همسایه نداشت. جن فریاد زد
اسکات بادا!
قدم بزرگی برداشتم ولی تلو تلو خوردم. تو تاریکی شب با این لباسم نمیشد تعادلمو حفظ کنم. نگران گفتم
جم کمکم کن.
ضربه‌ای به طور سیمی لباسم خورد. روی زمین افتادم. روی زمین غلتیدم تا از زندون لباسم خلاص شم. از جای همون نزدیکی صدای کشمکش رو زد و خورد شنیدم. یه نفر اومد طرفم. زود جم رو شناختم. مثل برق از زمین بلند شد و منو دنبال خودش کشوند. اگرچه حالا سر و شونه هم آزاد شده بود ولی همچنان درگیر لباسم بودم. به جاده نزدیک شده بودیم که کسی جم رو ازم جدا کرد و روی زمین انداخت. از نو صدای زد و خورد و کشمکش بلند شد. بعد صدای خشداری شنیدم و بلافاصله جم فریاد کشید. در جهت فریاد جم دویدم که به شکم بزرگ و شلی خوردم. بعدشم افتادم. صاحب شکم گفت آخ. خواست دستمو بگیره ولی بازون تو لباس گیر کرده بود. گلومو گرفت و فشار داد. نزدیک بود خفه بشم. ناگهان صاحب شکم روی زمین افتاد و روی زمین کشیده شد. فکر کردم جم دوباره بلند شده. گیج و منگ وایستاده بودم. صدای زد و خورد قطع شده بود. خسخس نفس کسی رو شنیدم و باز شب آروم شد. تو سکوت شب فقط صدای نفس سنگین مرد به گوش می رسید. به زحمت نفس می کشید. انگار تلو تلو می خورد. به نظرم رسید رفت سمت درخت و بهش تکیه داد. بعد به سرفه افتاد. سرفه سختی که استخوناشو تکون می داد. صدا زدم
جم.
جز صدای نفس سنگین مرد جوابی نشنیدم. دوباره با صدایی لرزان داد زدم جم جوابمو نداد. مرد شروع کرد به گشتن اطراف. شنیدم ناله‌ای کرد و چیز سنگینی رو از روی زمین برداشت. فکر کردم شاید پدرم اومده کمک. صدا زدم
اتیکوس.
مرد به زحمت با قدموی استوار به طرف جاده حرکت کرد. دنبال مرد راه افتادم. فرصتی پیش اومد تا به صورتش دست بزنم. روی صورتش ریش بوزی داشت و بوی بدی میداد. پس جم؟ جم کجا بود؟ دوباره صدا زدم.
جم!
قدمای مرد رو که فکر میکردم طرف جاده میره دنبال کردم. قدمهای مقطع و کوتاهش به کسی شبیه بود که بار سنگینی به دوش میکشه. به سر پیچ خیابون و روشنایی رسیدیم. جم رو که یه بازوش به شکل غیر عادی از تنش آویزون بود توی بغل مرد دیدم. مرد وارد حیات خونمون شد. اتیکوس توی ایوون بود. تا مرد رو دید با عجله از پله ها پایین دوید. با کمک مرد جم رو بردن توی خونه. وقتی رسیدم خونه اتیکوس رو با مرد توی راه رو دیدم. عمه به استقبالم اومد. اتیکوس سراسیمه از اتاق جم گفت:
تلفن کن دکتر بیاد. اسکات کجاست؟
عمه با صدای لرزان جواب داد:
اینجاست.
عمه منو با خودش به طرف تلفن کشوند. با نگرانی وارسی میکرد. عمه دکتر خبر کرد و گوشی رو گذاشت. بلافاصله اتیکوس از اتاق جم بیرون اومد. گوشی رو برداشت و به آقای کلانتر تلفن زد.
سلام کلانتر. اتیکوس فینچم. یه نفر به بچه‌های من حمله کرده. جم زخمی شده. تو فاصله اینجا با ساختمون مدرسه. آره. نه نمیتونم جمو تنها بذارم. خواهش میکنم برو اونجا. برو شاید پیداش کنی. آره زودتر راه بیفت. متشکرم.
اتیکوس گوشی رو گذاشت و به عمه گفت:
خواهر مواظب اسکات باش.
عمه با انگشتای لرزون لباس و پارچه لهیده من رو از تنم در آورد و با بغض گفت. روی بازوهام لکه های قرمزی بود. دستم رو مالیدم و گفتم:
عمه جم مرده؟
عمه دیگه چیزی نپرسید. لباس برام آورد تا بپوشم. ماشینی جلوی خونمون توقف کرد. صدای دکتر رو شناختم. دکتر با عجله به اتاق جم رفت. بعد از اتاق جم بیرون اومد و منو معاینه کرد. نگران پرسیدم:
دکتر جم مرده؟
دکتر لبخندی زد و گفت:
نه فقط یه ضربه یه کوچک به سرش خورده، بعد دیگه بازوش هم شکسته.
پس نمرده؟
دکتر بلند شد:
نه خیر، فردا از دستش عکس برداری میکنیم. فکر کنم باید یه کم وقتی تو گچ باشم.
رفتم توی اتاق جم. اتاق جم بزرگ و چهار گوش بود. عمه روی صندلی گهواره‌ای کنار بخاری نشسته بود. مردی که جم رو آورده بود گوشه اتاق به دیوار تکیه داده بود. اتیکوس کنار تخت جم ایستاده بود. کلانتر توی چارچوب در ایستاد. کلاهش دستش بود و چراغ قوه‌ای از زیر جیب شلوارش بیرون زده بود. اتیکوس گفت:
بیا تو کلانتر، بیا. چیزی پیدا کردی؟ چطور ممکنه آدم اینقدر پست باشه که همچین کاری بکنه؟ کاش لااقل پیداش کرده بودیم.
کلانتر دماغش رو بالا کشید. نگاهی به مردی که گوشه اتاق ایستاده بود انداخت. اطرافش رو نگاه کرد و گفت:
آقای فینچ، آقای جوئل زیر درخت روی زمین افتاده. یک کارد آشپزخونه هم زیر دندش فرو رفته. جوئل مرده.
عمه سراسیمه از روی صندلی بلند شد ولی دوباره نشست. اتیکوس با خونسردی پرسید:
مطمئنید؟
کلانتر محکم گفت:
بله، البته که مطمئنم. مرده و دیگه به بچه هم آسیبی نمیرسونه.
اتیکوس با ناراحتی گفت:
منظورم این نبود.
انگار یهو اتیکوس پیرتر شد. عمه دوباره به زحمت از روی صندلی بلند شد، عذرخواهی کرد تا بره بیرون و نفسی تازه کنه. آقای کلانتر دستش رو بلند کرد و از عمه خواست به اتاق نشیمن بره. اتیکوس به عمه اطمینان داد که حادثه تقصیر هیچ کس نبوده. آقای کلانتر ازم خواست که ماجرا رو براش تعریف کنم. من روی زانوی اتیکوس نشستم و همه چی رو تعریف کردم. آخرشم گفتم:
من دیگه صدای جمو نشنیدم. بعد آقای یوئل میخواست خفم کنه که یه نفر آقای یوئل رو گرفت و منو نجاتم داد. حد زدم جم دوباره بلند شده باشه. دیگه غیر از این چیزی نمیدونم. هان آن بعدش یه نفر رو زمین تلو تلو میخورد و نفس نفس میزد، خیلی سرفه میکرد. اولش فکر کردم جمه، ولی صداش مثل جم نبود.
آقایی که الان تر با دقت نگاهم کرد و گفت:
کی بود؟
نزدم روزم مردی که به دیوار تکیه داده بود دراز کردم. مرد شق و رق ایستاد، کف دستش رو به دیوار فشار داد. دستای سفیدی داشت، دستی که آفتاب ندیده بود، بیمارگونه سفید مونده بود، چنان سفید که توی روشنایی ضعیف اتاق جم سفیدیش به چشم میخورد. نگاهم از دستای سفیدش به شلوار خاکیش غلطید. به صورتش نگاه کردم، چهرشم به سفیدی دستاش بود. چشمای خاکستری رنگش چنان بیرنگ و بیفروغ بود که کور به نظر می رسید. موهای پژمردش مثل پر به پوست سرش چسبیده بود. دستاش کمی لرزیدن. ناگهان روی لبش تبسمی نشست. تصویر همسایمون رو اشکای ناگهانی من کدر کرد. من گفتم:
سلام بوردلی.
اتیکوس آروم گفت:
آقای آرتور، دخترم اسکاته. اسکات، با آقای آرتور آشنا شو، ایشون که تو رو میشناسن.
دکتر اومد توی اتاق و گفت:
بریم بیرون، بریم بیرون، جم باید استراحت کنیم. آها، سلام آرتور. دفعه اول که اومدم تو متوجه نشدم.
اتیکوس نگاهی به بوردلی انداخت و گفت:
بهتر بریم تو ایبون، بیا کلمتر. تو ایبون به اندازه یه هممون صندلی داریم.
اتیکوس راحت ترین صندلی رو به بوردلی تعارف کرد. انگار تصورم درباره بوردلی و گفتگومون درباره هوای خوب به حقیقت می پیوست، چون واقعا هوای اون شب خوب بود. اتیکوس با نگرانی عینکش رو بالا زد، انگشتانش رو روی چشماش فشار داد و گفت:
جم هنوز 13 سالش هم نشده، اما به هر حال موضوع به دادگاه واگذار میشه.
کلانتر به صندلی تکیه داد و گفت:
کدوم موضوع؟
اتیکوس نفس عمیقی کشید و گفت:
مورد دفاع از جونه، ولی بازم باید برم دفتر، باید برم موضوع رو مطالعه کنم. آقای فینچ، فکر میکنی جم آقای یوئل رو کشته؟ باورتون میشه؟ خب اینجور که اسکات میگه شکی باقی نیست. میگه جم بلند شد، یوئل رو گرفت و من رو نجات داد. شاید تصادفی تو تاریکی به چاقوی یوئل دسترسی پیدا کرده. فردا مطلب روشن میشه. آقای فینچ، عجله نکنید، جم به یوئل ضربه نزده.
اتیکوس لحظه ساکت موند، نگاهی پر از حق شناسی با آقای کلانتر انداخت، بعد سرش رو به علامت نه تکون داد و گفت:
آقای کلانتر، این نهایت محبتتونه. میدونم که تو این کار رو از روی خوشقلبی میکنی، ولی فکری همچین چیزی رو نکن.
آقای کلانتر از جا بلند شد و روی ایوون ایستاد.
فکر چی رو نکنم؟ معذرت میخوام اگه تند حرف زدم، ولی دوست ندارم کسی روی این موضوع سرپوش بگذاره. این شیوه زندگی من نیست.
کلانتر بی‌حوصله گفت:
کسی نمیخواد روی چیزی سرپوش بذاره.
از کشمکش عجیب و آرومی که بین پدرم و کلانتر بود سر در نمی آوردم. اتیکوس بلند شد و کنار آقای کلانتر ایستاد.
بهترین راه اینه که موضوع علنا رسیدگی بشه. بذار مردم یه بار دیگه با ساندویچاشون به دادگاه بیان. نمیخوام پشت سر پسرم پچ پچ باشه، نمیخوام کسی بگه بابای جم فینچ کلی مایه گذاشته و از مخمصه درشو برده. هرچی زودتر این موضوع روشن بشه بهتره.
آقای کلانتر مطمئن گفت:
آقای فینچ، آقای یوئل خودش افتاده رو چاقو، خودشو کشته.
اتیکوس به دور دست نگاه کرد. منتظر بودم ببینم چه کسی اول تسلیم میشه. لجاجت اتیکوس آروم بود و به ندرت ظاهر میشد، ولی لجاجت آقای کلانتر زمخت و گستاخ بود، اما خب به پای لجاجت پدرم نمی رسید. اتیکوس بدون اینکه کلانتر رو نگاه کنه گفت:
سرپوش گذاشتن روی ماجرام انکار تمام مبانی و اصولیه که جم رو بر اساسش تربیت کردم. گاهی فکر میکنم به عنوان پدر خیلی عیب دارم، ولی بچه ها غیر از من کسی رو ندارن، بیشتر از هر کسی دیگه ای بهم اعتماد دارن. من همیشه طوری زندگی کردم که راحت توی چشماشون نگاه کنم. اگه به همچین چیزی تن بدم دیگه نمیتونم صاف و ساده تو چشماشون نگاه کنم.
کلانتر مستقیم به چشمای اتیکوس نگاه کرد و گفت:
آقای جوئل خودش روی چاق افتاد. من ثابت میکنم برای من همه چیز مثل روز روشنه. امیدوارم که برای شما هم روشن شه. در ضمن چطوری بچه‌ای به قد و قواره جم با یه بازوی شکسته توانایی داره تو شبی به اون تاریکی با مرد بزرگی گلاویز شه و با چاقو بکشتش؟ آقای فینچ، این شما نیستید که باید تصمیم بگیرید، من باید تصمیم بگیرم. این دفعه هم اگر که با نظرم موافق نباشید هیچ کاری از دستتون ساخته نیست. پسر شما نه به آقای یوئل ضربه زده نه حتی پکرشو کرده، فقط میخواسته خودش و خواهرش رو سالم به خونه برسونه. من عمرم رو توی شهر گذروندم. همین چند ماه پیش جوون سیاهی بدون گناه و تقصیر مرد. مردیم که مسئول مرگش بود مرده. آقای فینچ بذارید این دفعه مرده رو دفن کنه.
کلانتر کلاهش رو از روی صندلی برداشت و روی سرش گذاشت. با قدمای محکم از پله‌های ایوون پایین رفت. احساس کردم پدرم به روحیه احتیاج داره. دویدم طرفش، بغلش کردم و بوسیدمش. بعد گفتم:
بله پدر، میفهمم. آقای کلانتر حق داره.
اتیکوس به چشمام نگاه کرد و پرسید:
منظورت چیه؟
مثل اینه که آدم مرغ مقلدی رو بکشه. تام رابینسون همون مرغ مقلد بود که کشتنش، کسی که آزارش به هیچ کس نرسیده بود.
اتیکوس لحظه ای مکس کرد، دستی به موهام کشید و سرم رو بوسید. آروم از صندلی بلند شد و قبل از اینکه وارد خونه بشه کنار بورادلی ایستاد.
آرتور، از محبت و کمکت به بچه هم متشکرم.
من و بورادلی رفتیم تو اتاق جم. کنار تخت جم نشستیم. دکتر به جم مسکن قوی داده بود. جم خواب خواب بود. بورادلی به جم نگاه کرد. کنجکاوی روی چهرش نقش بسته بود، مثل اینکه هیچ وقت پسر بچه ندیده بود. دستش رو کمی بالا آورد و دوباره پایین انداخت. بی اختیار گفتم:
آخه آرتور، میتونین نوازشش کنین؟ جم خوابیده.
دست بو بالای سر جم قرار گرفت. دوباره گفتم:
نترسید آخه خوابیده.
دستش آروم آروم روی موهای جم فرود اومد. کم کم زبان اشارش رو یاد می گرفتم. دستم رو فشار داد. فهمیدم میخواد بره خونه. تا ایوون راهنماییش کردم. قدمهای سست و نامطمئنش متوقف شد، ولی دستم رو رها نکرد. زیر لب گفت:
ممکنه منو برسونی خونه؟
دستش رو گرفتم و همراهیش کردم. به چراغ سر پیش خیابون که رسیدیم فکر کردم چقدر دیل اینجا ایستاد و مشتاق به خونه ردلیا نگاه کرد. فکر کردم چقدر من و جم با هم از این راه عبور کردیم. برای دومین بار توی زندگیم وارد حیات خونه ردلی شدم. من و بو از پلکان خونه بالا رفتیم. بو دستگیره در رو گرفت. دستم رو آروم رها کرد. در رو باز کرد. وارد خونه شد و در رو بست و من دیگه هیچ وقت ندیدمش.
بله همراهان عزیز، به ساعت 16 رسیدیم و حالا دعوت میکنم شنونده ی نمایش پلاک 20 باشید.
پلاک 20.